صدریو تارمن شا گلم به گلمن شا خجیر و خرمن شا سوزن شا سوزن شا سوزن شا سوزن شا چشمه او خونش کنو عشق تو
اگر مایلید در مسابقه بزرگ کار و نوا شرکت کنید، باید حتما قطعی از شعر یا ترانه کار و مشاغل منطقه خودتون رو برای ما بخونید. پس کلمه کار و نوا رو به شماره 30,000-3637 بفرستید تا باهاتون تماس بگیریم و ترانه و شعرتون رو ثبت و ضبط و در این برنامه پخش کنیم. 30,000-3637
در این برنامه درباره معنا و مفهوم موسیقی کار، کارکردهای موسیقی کار و موسیقی مناطق ایران با شما صحبت می‌کنیم. ضمناً ترانه‌هایی با مضمون همیاری و همکاری تقدیم شما میشه. با کار و نوا همراه باشید.
خب عزیزان، تو این برنامه میخوایم یک بار دیگه بریم به استان مازندران و گفتگویی داشته باشیم با یکی از پژوهشگران و پیشکسوتان ساز نی در این استان، آقای جمشید قلی‌نژاد، استاد جمشید قلی‌نژاد که پیشکسوت نینوازی در استان مازندران محسوب میشن. و اینم خدمتتون عرض بکنم که سابقه دوستی من و آقای قلی‌نژاد یه چیزی حدود 30 سال هست که ما با هم دوستی داریم و ایشون امروز پای تلفن منتظر هستن. من سلام عرض میکنم خدمت جمشید قلی‌نژاد عزیز و امیدوارم که حالش خوب باشه.
من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همچنین شنونده‌های عزیز شما. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم جمشید جان. من در ابتدای برنامه میخوام برای اینکه مخاطبین ما شما رو بهتر بشناسن، یک خلاصه از فعالیت ها، کارات که شروع کردی، متولد چه سالی هستی، مدرکت چیه، همه اینا رو بگی دیگه، چه تولیداتی داشتی، چه کارهایی انجام دادی، اینها رو برای مخاطبین ما بیان کنی.
بله حتما اطاعت هم میشه. من متولد سال 1332 هستم.
بله.
7 فروردین سال 32. از سال 39 فعالیت موسیقیم رو شروع کردم و در سالهای 43 و 44 نزد استاد امازران به فراگیری تکنیک‌های سازهای بادی و تئوری موسیقی پرداختم. در همین سال هم فعالیت حرفه‌ایم رو در موسیقی شروع کردم. تحصیلات موسیقیم رو در سال 56 در دانشگاه تهران شروع کردم و در همین سال افتخار همکاری با گروه عارف و شیدا رو در کارنامه کاری خودم دارم. در ضمن در سال همون 1350 بود که در فرهنگ و هنر مازندران به عنوان مدرس ساز نی و همکاری در گروه ارکسترشون در اونجا فعالیت داشتم. بعدها هم در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به عنوان کارشناس مسئول موسیقی و رئیس انجمن موسیقی مازندران بعد از 30 سال به افتخار بازنشستگی نائل شدم.
زنده باشین ان شاء الله.
اون رو هم که ما افتخار تهیه‌اش رو داشتیم، آلبوم درکا هست که قطعاتش کلا بومی است با صدای آقای مختابات هست. یک آلبوم درکا اون هم بی کلام از قطعات بومی که شامل قطعات بومی رو با ساز للوان نشون دادم، با ساز سرنا نشون دادم و همون هم به صورت ارکستری نشون دادم که در آلبوم الوستو هم یک کاری که یکی از آلبوم های بومی است. آلبوم درد آشنا هم با صدای آقای عبدیون هم یکی از کارهای بومی است و یک آلبوم دیگه به نام سفیران نینوا که به صورت هارمونیزه شده تهیه شده. دو تا آلبوم هم در آلمان توسط دوست عزیز و هنرمندم زندیات دارو محمد جعفری در اونجا ضبط شده که قطعات بومی رو با ارکستر بزرگ اونجا تهیه و ضبط کردیم و الان در دسترس عموم قرار داره.
زنده باشی انشالله. از سارو جعفری نام بردی، خدا رحمتش کنه.
خدا بیامرزه.
سارو جعفری یکی از هنرمندان خیلی خوب مازندران بود که آلمانی ها رو وادار کرد موسیقی مازندرانی رو هم بفهمن هم بنوازن.
بله واقعا زحمت کشید.
و چقدر زیبا و چقدر خوب. یادم هستش که اولین کسی هم بود که از شما استفاده کرد برای همکاری که تشریف ببرید اونجا و به من میگفتش که به کلارینت نوازای اونجا اینقدر خوب موسیقی مازندرانی رو آموزش داده که اونا به راحتی موسیقی مازندرانی رو میزنن و اگر کسی هم اشتباه داشته باشه غلطش هم میگیرن. این خیلی خیلی برام جالب بود.
بله. نه واقعا ما در زمانی که در آلمان ضبط میکردیم این دوستان بچهای ارکستر فیلارمونیک اونجا بودن، میومدن و در تمام ساعتی که ضبط میکردیم اونجا میشستن و از من سوال میکردن این قطعه چیه، اینا من براشون توضیح میدادم، مثلا به همون زبان خودشون میگفتم این مثلا در گام مینور شماست، ما اینو این کار میکنیم وارد دستگاه شروع میشه، براشون توضیح میدادم، خیلی براشون جذاب بود و علاقمند بودن.
بی نهایت ممنونم از توضیح شما. اگه موافق باشید بریم یه تکه از لالوا نوازی مازندرانی رو بشنویم.
بله.
برمیگردیم خدمتتون با ادامه گفتگو با شما.
در خدمت شما.
خواهش. خب آقای قلی نژاد، این آهنگی رو که ما شنیدیم اسمش عمه مله بود، این کال کی بود که شما درش نینوازی کردید؟
این همون از آلبوم قصه نوی غریبانه گرفتی شده که تو آلمان ضبطش کردیم.
بله، یعنی کار سارو جعفری.
بله بله، کار آقای جعفری.
خدا رحمتشون کنه.
رحمت.
این قطعه رو بر اساس ملودیای بومی ساختید؟
بله، دقیقاً این قطعه اصلا بومیه. محلی.
بله.
بله، این قطعه محلیه.
آخ عمه مله یعنی محله ما.
محله ما.
من همینجا هم از اهالی خوب مازندران، از استان مازندران، مردم شریف و گرانقدرش خواهش میکنم که اگر آوازی در زمینه کار تو منطقه خودشون دارن به نشانی که از طریق برنامه اعلام میشه برای ما ارسال بکنن، با صدای خودشون در این برنامه ما این آثار رو پخش میکنیم و قطعا در انتهای سال هم از برترین کسانی که آوازهای خوب خوندن در این قسمت برنامه ما یه تجلیل و تقدیر خوبی به عمل خواهیم آورد. میریم به ادامه گفتگو با جناب آقای قلی نژاد. استاد جمشید قلی نژاد از پیشکسوتان هنر موسیقی در استان مازندران. جناب قلی نژاد، میخوام از شما در مورد کمانچه بپرسم، چون با صحبتی که سالها پیش با شادروان قربان عشقی داشتم، معروف بود به خانمو عشقی در لمراسک زندگی میکردیشون، گفتن که ما در جشن خرمنهای منطقه میرفتیم با کمانچه نوازندگی میکردیم و جشن خرمن برگزار میشد. میخوام نقش کمانچه رو هم در استان بفرمایید و همینطور اسخر کتول هم که خدا بیامرزش نوازنده همین ساز بود. شما بفرمایید که کمانچه چه جایگاهی داره و اصلا از کمانچه الان اونجا به چه صورتی استفاده میشه و آیا کمانچه هم رپرتوارهای خاصی برای موسیقی در موسیقی کار یا زندگی در منطقه داره یا اینکه نه همه وارداتی هن از این برامور آمده؟
کمانچه ظاهر فیزیکیش شبیه همین کمانچه موسیقی سنتی ماست، اما این کمانچه های بومی دارای سه تا گوشی است، یعنی با سه سیم
هستن
که البته اخیراً در ارکستر هم به صورت چهار گوشی یعنی چهار سیمه می نوازن، ولی کمانچه اصیل بومی از سه سیم تشکیل می شده و اون هم همین قطعات بومی رو که مخصوص ویژه للوا و سرنا و دوتار و این موسیقی هست با همون ساز هم امکان نوازندگیش بود و این هم بله در زمین های کشاورزی بخصوص در خرمن ها و اینها به خاطر اینکه اینها مثلا موقعی که میدونستن در مثلا فلان روستا دو تا خرمن دارن میزنن، این یک نوازنده کمانچه و یک خواننده میرفتن سر خرمن ها و یه سری از قطعات بومی رو میزدن و میخوندن و بعد یه مقدار گندم یا شالی میگرفتن و برمیگشتن، یعنی به عنوان کاستیبی و عنوان نوازندگی و این چیزها استفاده میشده.
یعنی اینا سهم داشتن از درآمد حاصل از خرمن ها و اینا؟
سهمی که نمیشه گفت، یعنی مثلا میرفتن از یک کشاورزا رستنشون به در میکردن با نواختن و خوندن و این چیزا،
اونا هم تشویقی
در پاداش به اینها مثلا توی یک کیسه این مقدار گندم و برنج و چیزای دیگه.
بله، من خداحافظی میکنم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه و استفاده از لحظات شما هم سپاسگزارم.
قربون شما برم، من هم خوشحال شدم از شنیدن صدای شما و افتخاری بود برای بنده که در این برنامه تونستم بیانتی داشتم.
لطف دارید، خدا نگهدار. همینجا من از شما شنوندگان عزیز برنامه هم خداحافظی میکنم و تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
Shawty's در شومه میو چشم دزارو قرزه بایمه نیرو شال زار در شومه بلار شلا گردی جان دلبر نیرو شال زار در شومه نیرو شال زار در شومه بگیمه بجار در شومه نیرو شال زار در شومه به خاطر یار در شومه
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. در سبدی از نور، پاکی و مهربانی گلواژه‌های سلام رو می‌چینیم و یک جا تقدیم حضورتون می‌کنیم. حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ امیدوارم در پناه خدای مهربان روز و روزگار پر از برکت و تندرستی براتون بگذره. در خدمتون هستیم یکی دیگر از مجموع برنامه‌های اقتصاد در نهج البلاغه که برگرفته از کلام ناب مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام هست تقدیم حضورتون میکنیم. با ما باشید. برگ زرین دیگری از کتاب گرانسنگ نهج البلاغه رو با هم ورق میزنیم و سطرهای پر از درس نامه 51 نهج البلاغه با موضوع خراج و خراجگزاران، وظایفی که موضوع مالیات در جامعه داره، از زبان مولا با هم بررسی خواهیم کرد. یه جاهایی به خودمون میایم و متوجه میشیم که چقدر واقعا نیازمند این گونه صحبت‌ها و کلام‌ها هستیم تا در زندگی آن گونه‌ای که ما رو به سعادت و کمال نزدیک می‌کنه کار بکنیم، عمل بکنیم و تلاش داشته باشیم. درست مثل موضوع بزرگ و پر اهمیت مالیات که همیشه دست به گریبان هستیم با این موضوع و خلاصه جامعه ناگزیر از توجه به مالیات و دریافت مالیات و افراد جامعه ناگزیر از پرداخت مالیات هستند. امروز هم فرصتی است تا از زبان استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین امین کثیری بریم به سراغ نامه 51 نهج البلاغه و در این موضوع با هم صحبت کنیم. استاد کثیری، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین.
سلامت باشین. صفا
آوردین. خیلی متشکرم. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم. همچنین همه شنوندگان عزیز و بزرگوار و همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. امیدوارم که انشالله اون چه که میگوییم و اون چه که عزیزان شنونده میشنوند در نامه اعمال ما جزء حسنات نوشته شود.
قطعاً همینطوره
که یکی از بزرگترین ثوابهایی که خداوند متعال به اعمال میدهد بیان و گفتن و شنیدن و مصاحبت در مجالس علمی است. انشالله که این مجلس ما، این صحبت ما و این جلسه ما هم جزء مجالس علمی حساب میشه و گفتن ها و شنیدن هامون جزء حسنات و اعمال نیک در کارنامه اعمالم.
من از اسم قشنگتون استفاده میکنم امین که امانت داری رو اصل میدونین تو زندگی. خودتون چقدر به این موضوع فکر کردید آقای کثیری؟
خیلی خیلی
خیلی که شما گفتین دیگه، یعنی حجت بر ما تمامه دیگه، یعنی توی گفتن خیلی از موضوعات هم امانت داری رو رعایت میکنی.
بله همین گونه است که نه فقط حالا به خاطر اسم امین که یک وظیفه اساسی است در بر عهده هر انسانی، مسئله امانت داری در مسائل مختلف، در گفتنها، دیدنها، شنیدنها، بعضی وقتا در فکر کردنها و اندیشیدنها و تخیلات، و اگر این مسئله حل بشه فکر میکنم که یه بخش عمده از مشکلات جامعه بشری حل بشه،
حتی در تخیلاتی که الان گفتیم.
حتی در تخیلات.
عجب. حالا میدونین اصلا چرا این سوالو پرسیدم؟ شاید برای بعضی ها این سوال باشه که خب مثلا در رادیو اقتصادی که بیشتر مباحث فقط پول و درآمد و هزینه و اینجور موضوعات، عرضه تقاضا اینا مطرح هست، ما چرا اومدیم نهج البلاغه رو یه مقدار تبیین کردیم؟ در صورتی که این پاسخش کاملا آشکاره، یعنی خیلی نیاز به توضیح نخواهد داشت، ولی شما که امین هستید دوست دارم یه مقدار بیشتر در مورد توضیح بدید.
بله.
به ما البته، نه به شنونده، شنونده هامون که بیشتر از ما آگاه هستند و توجه دارن.
اختیار دارید، شما هم بزرگوارید.
قربونتون برم.
و خیلی از این مطالبی که ما میگیم آموختن نیست، فقط تذکر و یاداوریه هم به خودمون. بعضی از خطبه های نماز جمعه اینجوری شروع میشه: اوسی نفسی و اوسی کم به تقوی الله. هم خودم رو به تقوی الهی سفارش میکنم، هم شما رو.
بله.
این به این معنا نیست که ما تقوی نداریم، خدایی کرده تقوی رو نمیشناسیم، اما تذکر یکی از لوازم زندگی بشری است، هم به خودمون هم به دیگران.
بسیار عالی.
اینها رو از باب تذکر عرض میکنیم که اون چه که در علوم الهی و در علوم اسلامی ائمه اطهار علیهم السلام بهش اشاره فرمودن در جای جای سخنانشون، این است که زندگی ما نمیتواند جدای از دنیا و جدای از آخرت باشه.
بس.
یعنی هر لحظه از زندگی ما توأم است در دنیا و آخرت با هم. اگر ما بخوایم آخرتی صرف فکر بکنیم، در دنیا نخواهیم توانست خوب زندگی بکنیم، و اگر بخواهیم دنیایی صرف زندگی بکنیم، باز هم در این دنیا زندگی خوب و موفقی
نخواهیم داشت.
رمز پیروزی اینه که همه رو با هم همزمان پیش ببریم.
حالا قبل از این که یه مقدار مباحث هفته‌های گذشته رو، برنامه‌های قبل رو در مورد مالیات ادامه بدیم، من میخوام از حضرت عالی بپرسم که اساساً مولا علی علیه السلام بر اساس چه نیازهایی در جامعه خودشون و در حکومت واقعی خودشون احساس کردند که موضوع خراج و مالیات باید حاکم باشه، جاری باشه و همه هم اتفاقا بهش توجه داشته باشند؟ از اون سمت خراج گذاران، دریافت کننده های این پول ها و این مال هایی که بهش میگیم مالیات، اونها هم حق و حقوق دیگران را رعایت کنند.
بله بله همینطور.
چه احساس نیازی بوده در اون زمان؟
به نظرم این یکی از تئوریای مترقی اقتصادیه.
خوب.
که ما الان به دنبال آوردنش از غرب میگردیم،
یعنی خودمون تو اسلام پیادش
کردیم، بله،
ابداع کردیم، صاحبش خودمون.
بله،
هستیم.
بله، بله. یعنی شما نگاه میکنید ببینید یک بخش عمده ای از احکام اسلامی.
بله.
غیر از احکام عبادات که حالا مربوط به عبادتهای شخصی هستش، مربوط به مسائل و مباحث مالی است که افراد موظفند یه پرداختهایی رو به نظام و حکومت اسلامی از باب شرعی داشته باشند. حالا این پرداختهای زمانی خمسه، زمانی زکات، زمانی معناش توسعه پیدا میکنه، از خمس و زکات مصطلح ما میرسه به مالیات. این سوال و شبهه هم خیلی وقتا مطرح میشه که حالا مثلا اگر کسی خمس داد یا زکات داد آیا لازمه در حکومت اسلامی مالیات بپردازه یا نه. من یه مثال از امیرالمومنین علیه السلام بزنم. ما توی موارد وجوب پرداخت خمس و زکات خب میبینیم در زمان امیرالمومنین حضرت معنا رو توسعه میدن، مثلا به اسب هم نوعی مالیات رو اختصاص میدن. میخوام بگم که این خیلی اتفاقا نشان دهنده نگاه مترقی اسلام به مسئله اقتصاد حکومت و اقتصاد جامعه است که از باب این که حالا ما صرفا به عبادت ها بپردازیم این رو تعطیل نگذاشته، اما ما به عنوان مسلمین این رو تعطیل کردیم و الان بیشتر به دنبال آوردن تئوریش از غرب میگردیم. یعنی تا ما برای ما مطرح میشه تو جامعه اقتصادی ما حداقل موضوع مالیات، سریع چشممون میره به تئوری های مالیاتی غربی یا به الگوهای عملکردی مالیات غرب.
مگه تغییری توش دادن یا مثلا چیز جدیدی غربی ها برای ما آوردن؟
یک تفاوت بزرگ و عمده ما داریم، تئوری های اقتصادی اسلامی و عملکردهای اقتصادی اسلامی با غرب یک تفاوت عمده داره، اونم همین نامه 52 امیرالمومنین، نامه 51 امیرالمومنین علیه السلام که میخونیم. یعنی ببینید سیستم حالا تئوری اقتصادی مالیاتی غربی یک محور اساسی داره، اون هم منفعت طلبیه. یعنی یه چیزی تعریف شده به این عنوان که این منفعت مادی باید به دست بیاید به هر قیمتی که شده. لذا شما ملاحظه می‌فرمایید که متاسفانه تو این سیستمایی که الان ما رگه ها و رده هاشو تو جامعهمون داریم می‌بینیم و خیلی پررنگ شده در غرب، که یه حکومت غربی، یه بانک یا یک سیستم مالیاتی به راحتی میاد خانه یه کسی رو حراج می‌کنه. تفاوتش با اسلام اینجا مشخص میشه، اینجایی که امیرالمومنین میفرمایند وسیله کسب و کار کسی رو یا محل زندگی یا حتی مرکب کسی رو به خاطر اینکه مالیات ندارد بپردازد، شما مأمورین مالیاتی اجازه مصادره
نداری.
یعنی اجازه نداری او رو از زندگی و از حق حیات و اولیه های مورد نیازش محروم کنی به بهانه گرفتن مالیات. اما اینو شما تو تئوری غربی نمیبینید. تئوری غربی خودش رو موظف میدونه
کسی مالیات پرداخت نکنه میان بله. از زندگیش میگیرن.
بله دیگه، شما میبینید الان حالا مثلا کسی وام گرفته، کسی متعهد مالی شده، به هر طریقی این حالا اینا به هر حال مشکلات اجتماعی اقتصادی امروز ماست که میبینیم ما میریم ما به ازاش رو ور میداریم میاریم بومیش میکنیم، بعضی وقتا شرعیش هم میخوایم درست بکنیم از طریق شرعی.
بله.
که این اصطلاح اشتباهی هم هستش. یه عزیزی یه دفعه از من سوال کردش که این مسئله چجوری شرعیش درست میشه. گفتم ما نیومدیم شرعی مسائل رو درست بکنیم، ما اومدیم به شرع عمل بکنیم. این تفاوت داره که من یه کاری که میخوام انجام بدم و انجام بدم بعد دنبال راه حل شرعیش بگردم.
آره.
با اینکه من ببینم شرع از من چی خواسته اون رو عمل بکنم.